أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله سره می فرماید اگر شخص به قصد غسل ارتماسی که تمام البدن را من القرن الى القدم با ارتماسی واحده بشورد، اگر این نه مغمس فیلما شد، ولیکن وقتی که از آب در آمد دید به موضعی از بدنش چون جهازی بود و مانع بود آب نرسیده است. اسنینجی ملتفت شد که در بدنش یه مانعی بود، نواری چسبانده بود یا شعر لاصق بود، زیر آن نوار و زیر شعر لاصق آب نرفته است و نفوذ نکرده است. می فرماید این غسل باطل است و این شخص یا باید ثانیاً غسل ارتماسی موجود بکند با آن شرایطی که در غسل ارتماسی گفته شد، یا باید از اول شروع کند غسل ترتیبی را، بعد از این سر و گردن را به قصد غسل جنابت بشورد، ثم طرفین را و اینی را که غمس فیلما کرده بود، اگر امانه در جسدش بود نه در رأس و رقبه، اون غسل رأس و رقبه حساب نمی شود. باید غسل را عاده کند، یا به نحو الارتماس او به نحو ترتیب. ایشان می فرماید نگویید اون وقتی چه غسل به قصد غسل رفت زیر آب، قصد غسل رأس و رقبه را هم کرده بود. پس غسل رأس و رقبه بالقصد الغسل موجود شده است، چرا او را آده کند؟ چرا غسل را از سر بگیرد و او غسل رأس و رقبه حساب نشود؟ فرمود او فایده ای ندارد. در غسل ترتیبی باید غسل رأس و رقبه مستقلن قصد بشود، قصد استقلالی داشته باشد، منظم به غسل سایر البدن نبوده باشد، قصد نکند چه غسل رأس و رقبه را در ضمن غسل تمام بدن می کنه. این درست نیست در غسل ترتیبی. و بما اینکه این شخص قصد غسل و رأس رقبه را در ضمن غسل جمیع البدن قصد کرده بود، چه همه را یه دفعه غسل را یه دفعه موجود بکند، اون قصد فایده ای ندارد. عرض می کنم این فرمایش ایشان حقیقتا آنیست که سابقاً ما عرض کردیم خدمت شما، و این معنا را هم از روایات استفاده کردیم. استفاده کردیم از روایات که معتبر است انسان اون وقتی که غسل ترتیبی می کند و سر و گردن را می شورد، قصد نداشته باشد که با این غسل، یعنی غسل رأس و رقبه، بدن را هم می شورم. باید این قصد را نداشته باشد، به حیث اینکه اگر از او کسی پرسید یا فلانی توی چه غسل جنابت می کنی و سر و گردن را می شوری، در این حال قصد شرده ای چه بدن را هم با سر بشوری، میگد نه، بدن را بعد از گردن و بعد از رأس و رقبه خواهم شست. ولو این غسل جنابت را مجموع را قصد شرده، اما لا نحو ترتیب. چون وقتی چه رأس و رگب را می شورد، در اون وقت که قصد دارد که بعد از این قصد ایمن و ایسر را بشورد، بعد از این قصد رأس و رگب معنشستن را قصد ندارد و اگر قصد بکند باطل می شود. این را از روایات استفاده کردی. چرا؟ سنچ امام علیه السلام در روایات این زور فرمود در غسل ترتیبی غسل رأس می شود، یعنی غسل رأس با رگبه، ثم غسل الجسد می شود، غسل جسد باید بعد بیفتد. و عرض کردیم در بعض از اون روایات ذکر شده است امام علیه السلام در ذیل این کلام ما جرا علیه الماء فقط طهره، این آبی که سبی می کنی و هر جا زاری شد غسل آنجا موجود شده است. در ذیل روایت امام فرمود ما جرا علیه الماء فقط طهره، هر جا که آب جاری شد غسلانجا موجود شده است. پس اگر عادتاً گفتیم این زور است سر و گردن را که انسان آب می ریزد سب علیه الماء آب به سر می ریزد که در روایات بود، اون آب به سایر جسد هم می خورد می رسد، عادتاً همین زور است. آب را که با کاسه تیزی با مشتی به سر می ریزد یه مقدارش می پرد به جسد و جاری می شود. اگر این قصد کند که من بدن را هم با سر می شورم، این سمه محقق نمی شود. بدن بعد از رأس شسته نشده است، چون که فرمود ما جرا علیه الماء فقط طهره، اونی که آب از اونجا جاری شده از غسلش محقق شده. اگر قصد داشته باشد که بدن را هم با سر میشورم معم میشورم، بدن شسته شده است، ترتیب محاصل نمی شود. بدون جهت از این روایات که در ذیلش این کلام بود ما جرا علیه الماء فقط طهره، استفاده کردیم که شرط هست در غسل ترتیبی اون وقتی که غسل رأس و رگبه را میشورد با اون غسل قصد نداشته باشد بدن را بشورد، بدن را بعد از تمام غسل اینها قصد دارد بشورد. وقتی که این زور شد، این که تو آب رفته بود مؤمن خدا یه مقداری هم معطل شد در آمد دید که در بدنش یه وصله هست، این قصد کرده بود بدن را با غسل رأس بشورد، با سر و گردن بشورد، همه را غسل ارتماسی، تمام بدن را ارتمسته فیلما رمستن او را قصد کرده بود. پس بما این که اون غسل رأس و رگبه ای که معتبر است در غسل ترتیبی او را قصد نکرده بود، در این صورت پس غسل رأس و رگبه موجود نشده، غسل ارتباطی هم که موجود نشده، چون که آب نرسیده به جزئی. بدون جد مثل اول میماند که تو آب نرفته بود، یا باید غسل ارتباطی موجود بکنند با رفع مانع که آب برسد رمستن واحده به تمام بدن، یا این که فرض بفرمایید غسل ترتیبی را از اول شروع کند. این که فرمودند غسل ترتیبی با غسل ارتماسی اینها متباین، این دوتا عنوان نیستند، ما هم قبول داریم هر دو غسل است، غسل یه طبیعت است، غسل جنابه، ولیکن افرادش مشروط است، در شرط اختلاف دارند. در غسل ارتماسی شرط است که غمس فیلما بشود و قصدی بشود که تمام بدن غسلش را موجود می کند. و اما در غسل ترتیبی شرطی این است که قصد نکند که سایر بدن را با رأس و رگبه می شورد. و بی ما این چه اون فردی چه قصد شرده بود لم یتحقق، در خالد در بدن مانع داشت آب نرسیده و این فردی را همچه مشروط است چه قصد نکند بدن را با رأس و رقبه می شورم قصد شرده بود، این فرد هم موجود نشده بود. بدون جهت در این صورت غسل از ناحیه اشتراط با هم دیگر اختلاف دارم، نه از ناحیه قصد. غسل ترتیبی با غسل ارتماسی هر دو غسل هستند. عنوان ترتیبی و عنوان ارتماسی دخل ندارند، شرط دارد خود غسل ارتماسی و شرط دارد غسل ترتیبی، اون شرط باید موجود بشه. در اون صحیحه محمد بن مسلم امام علیه السلام زور فرمود ثم تصب على رأسك ثلاثاً ثم تصب على سایر جسدك، سایر جسد یعنی یمین و یسار، این بعد از سب یعنی غسل رأس و رقبه باید بشه. فرمود فما زلا علیه الماء فقط طهور، با این سب آب از هر کجا جاری شد غسلش داده شده. پس اگر قصد بکند بر این که بدن را هم میشورم بدن شسته شده است، غسلش داده شده است، میوله امیه مقدارش. پس بدن رأس و رقبه مقدم، بدن بعد شسته شده است، ترتیب نشود. مقتضای اعتبار ترتیب از سمه و کلامی که روحی له الفدا در ذیل فرمود، فقیه جمع می کند ما بین این دوتا و مقتضاش این می شود که در غسل ترتیبی قصد غسل رأس و رقبه ضمناً فایده ای ندارد، باید قصدش قصد استقلالی بشود کما ذکرنا. این مسئله بود که صاحب العلوه فرموده است و صحیح است فتواش. بعد شروع می کنیم در مسئله دیگری را در مقام. این مسئله دیگری را که شروع می کنم می بینید و انشاءالله بعد از تمام شدن این مسئله، این مسئله اون مسائلی است که اجتهاد شخص با این مسئله امتحان می شود. این از اون مسائل است که اجتهاد را با مسائل امتحان می کنند. یکی هم این مسئله است و اون مسئله این است که شخص جنوب بود، این بعدن یه نمازی خواند و بعد از نماز شک شد آیا من غسل شردم این نماز را خواندم که صلاتم صحیح بشه و طهارت داشتم، یا این که غسل نکردم اصل غسل راها شک می کند، یا اصل غسل یادم رفته بود، احتمال می دهد که غفلت شرده یادش رفته بود، همین زور بدون غسل داخل صلات شده است. ایشان می فرماید در این صورت صلات را هم تمام کرده ها، بعد از تمام کردن چه از صلات فارغ شده است، بعد از صلات شک می کند منی که نماز خواندم غسل کرده بودم، مسئله ایست که اتفاق می افتد کسی را، بله غسل کرده بودم رفتم این نماز را خواندم، یا اصل غسل نکرده بودم. در این صورت ایشان می فرماید بر این چه به نماز بعدی، به نمازهای بعدی، ما اون نماز بعدی می گوییم، مفرد می گوییم تا مسئله آسان بشود. می فرماید به نماز بعدی باید غسل کند، به نماز بعدی باید غسل کند، و اما اون نمازی که خوانده است اون نماز محکوم به صحت است، اون نماز محکوم به صحت است. این مسئله در باب وضو هم هست. شخصی محدث بود، نمازی را خواند، بعد از نماز شک کرد من وضو گرفته بودم این نماز را خواندم، یا اصلا وضو نگرفته بودم با همون توالت آمدم بیدنم نماز را خواندم قبل از وضو، این باید به نماز بعدی وضو بگیره. و اما اون نمازی که خوانده است او محکوم به صحت است. چرا باید به نماز بعدی غسل کنم یا در اون مسئله وضو بگیرم؟ چون که عرض کردیم خدمت شما، در ما نهنفی چه نماز خوانده نماز را تمام کرده، قاعده تجاوز در اختصال این جنابه جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه محل اختصال من الجنابه نگذشته است. شرط غسل جنابت این نیست که قبل از نماز باشد، شرط نماز این است که بعد از غسل بشود از جنوب. گفتیم محل شرعی اون وقتی می شود که فعل مشروط باشد که قبل از فعل آخر موجود بشود، ایست از زای صلاتی و مثل لگامه. در غسل جنابه شرط نیست که قبل از نماز بشود، نه بعد از نماز هم گرفتی غسل صحیحه. نماز شرطش این است که بعد از غسل واقع باید بشود. رو علا هازا، محل غسل جنابت نگذشته است که بگیم کل ما جاوز تشیعن و ششش تفی فشک شده ایسا بیشه، محل شیعی را بگذارید و محلش را نگذاشتم. قاعده تجاوز زاری نشد. قاعده تجاوز اگر زاری بود غسل ثابت می شد، او تعبد می کرد که غسل کرده ای، اقامه را گفته ای، تکبیرت الاحرام را گفته ای، بدون جهت تمام آثار بار می شود که پس قرائتت هم صحیحه، رکوع بعدیت هم صحیحه، چون که خوانده ای تکبیرت الاحرام را. اینجا اگر تعبد به غسل می شد معناش این است که غسل کرده ای جنوب نیستی، هر کار می خواهی بکن، برای توجه کردید متدهر هستی، نماز بخوان، طواف بکن، هر چی می خواهی بگو، آن دست بزن، تو غسل کرده ای، پاک. قاعده ای تجاوز جاری نمی شود که تعبد به غسل کند. بله در اون صلاتی که خوانده است قاعده فراغ جاری است، چون که از صلات عملی است، اتیان کرده او را بعد شک می کند که صحیح بوده است یا غیر صحیح. کل ما فرغت من شیء فششت فیه فشکک لیس بشیء، یک کلمه یا میگویم یادتون باشد، قاعده فراغ تعبد به سقوط تکلیف است با اون عمل. وقتی که قاعده فراغ در عملی جاری می شود معناش این است که تعبد با اون عمل، تکلیف با اون عمل ساقط است. یه وقت تکلیف به عمل سکوتش وجدانی می شود، مثل اینجا متعلق تکلیف را من وجدانم آوردم دیگه، توجه کردید. یه وقت اتیان به عمل که عمل را اتیان کرده این تعبد است، تعبد به اتیان عمل یعنی تکلیفش ساقط است. بدون زهد فقه ها می گویند و چه بهتر گفتند، قاعده تعبد، قاعده فراغ تعبد به امسال است، چون تکلیف را تا امسال کرده. خب در ما نحن فیه من صلات را خواندم، نمیدانم تکلیف اون صلاتی ساقط شده است، چون جا غسل کرده بودم ساقط شده، اگر نکرده بودم ساقط نشده. شارع میگوید نه، تکلیف منعمل ساقط است. و دیگر اثبات نمی کند که تو غسل کرده ای، تعبدی به صحت عمل است، یعنی اون تقیدی چون عمل به این غسل داشت اون تقید حاصل شده است و تکلیف ساقط شده است. اما غسل کرده ای در خارج چون که تعبد است، تکلیفاً اگر تکلیف ساقط می شد حقیقتاً ساقط می شد، قاعده فراغ تعبد به سقوط است نه سقوط واقعی است. اگر تکلیف سقوط واقعی داشته باشد پس من غسل کردم، ولیکن این تعبد به سقوط تکلیف است، تعبد است بر این که تقید به طهارت داشته است، این ملازمه ندارد تعبد که غسل کرده باشم اونم ثابت بشه. تعبد به احد المتلازمین تعبد به اون دیگری نیست. بدون زهد در ما نحن فیه چه است در ما نحن فیه، تکلیف ساقط می شود، تقایده فراغ جاریست، ولیکن باید سکر بکند به نماز بعدی غسل کند. سرا لیست ثابت هم الاختصال، سنجه میگه یه وقتی من زنب بودم غسل نکرده بودم، الان نمیدونم چه نمیخوام نماز دومی بخوانم غسل کردم یا نه. استصحاب میگه غسل نکرده. استصحاب میگفت در حال صلات اولم غسل نکرده. استصحاب میگفت غسل نکردی از اون وقت تا که جنب شده ایز غسل نکردی حتی در حال اون صلات. ولیکن این زبان استصحاب را قاعده فراغ لال کرد، چون قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است. این استصحاب قاعده فراغ نبود میگفت نماز اولم باطل است. چون که قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است، زبان استصحاب را در صلات سابقه لال کرد، چون که قاعده فراغ هم صلات سابقه است موردش. و اما نسبت به صلات لاحقه که هنوز شروع نکردن، استصحاب میگه جنه بستی بسم الله غسل بکن. در باب بیزو هم همین زور است که مسئله ای که گذشت نماز بخواند محدث بود، بعد از نماز شک کند که وضو گرفته بودم یا نه. بر نماز بعدی باید وضو بگیرد، اما اون نماز قبلی صحیح است. ولیکن این مسئله با مسئله وضو یه فرقی دارد و اون فرق است که گفتم اجتهاد را با او امتحان می کند و اون این است که انسان تارتن وقتی که نماز خوانده است شک می کند غسل کرده ام یا نه، الان هم که شک می کند و می خواهد نماز دوم را بخواند، حدث اصغر از او صادر نشده. از اون وقتی که با اون نماز شروع کرده است و که در اون وقت که در حال صلات حدث اصغر صادر نشده بود نماز می خواند، بعد از صلات هم تا نماز دومی بخواند، حدث اصغری از او صادر نشده بود. گوش کنید آقا، یقینا شب با زنش خوابیده، آقا خواهش میکنم یه خورده است عرض میکنم بزرگان سر ازاش کودشان را فعلا لا اله. عرض میکنم بر این که در ما نحنفی زا وقتی که حدث اصغر صادر نشده باشد، این همین زور است، استصحاب میکند بر این که غسل نشردم جنب هستم غسلی بکن به صلات بعدی. توجه کردید؟ و عیبی هم ندارد، ولی محتمل است بر این که نماز اولی هم صحیح بشود، چون غسل کرده بود دوباره غسل کرد غسلش بی خود بود، نماز دومی هم چون حدث اصغر صادر نشده صحیح است، چون اول غسل کرده بود، احتمال میدهد هر دو نماز صحیح باشد. اشکال در این صورت نیست، این نمل اشکال در جایی است که قبل از صلات دومی که میخواهد بخواند حدث اصغر صادر شده باشد. اگر حدث اصغر صادر شد، دو تا علم اجمالی پیدا می کند و آن علم اجمالی این است که به نماز دومی یا بر من وضو واجب است، چون اگر غسل کردم نماز اولی صحیح است، به نماز دومی باید وضو بگیرم چون حدث اصغر صادر شده. یا این که نه، توجه کردید، به نماز دومی وضو گرفتن لازم نیست، توجه کردید، غسلی بکنم کافی است چون قبلا غسل نکردم. پس یه علم اجمالی دارد که به نماز دومی یا وضو واجب است یا غسل. ولیکن این که بر نماز دومی غسل واجب است یه ذمیمه ای دارد، اگر بر نماز دومی غسل واجب بوده باشد، صلات اولی هم عادش واجب است، چون اگر بر صلات دومی غسل واجب باشد، او بید بر زنابه واقع شده دیگر. بدان جهت مکلف علم اجمالی پیدا می کند، چین علم اجمالی یا آده یون صلاتی که خوانده است برش واجب است و تکلیف ساقط نشده است، یا وضو گرفتن بر این صلات دومی، این وضو گرفتن بر صلات دومی واجب است. اگر اون صلات اولی غسل داشت، بر صلات دومی باید وضو بگیرد. اگر صلات اولی غسل نداشت، باید او را عاده کند. علم اجمالی دارد به ثبوت احد تکلیفین الفعلیین فی الواقع، یکی از دو تکلیف فعلی است. یا اون صلات اولی که خوانده ای او را توجه کردی تکلیف فعلیش باقی است، اعاده کن، یا اون تکلیف را دارد چون که غسل نکرده بل جنابت خوانده، یا اوست، یا این است که نه، این صلات دومی را باید با وضو اتیام بکنی. علم اجمالی پیدا می کند به ثبوت عهد تکلیفه. قاعده فراق می گوید او را عاده نکن، این زور دیگه. قاعده فراق می گوید عاده نکن او را، اون صحیح است. استصحاب بقای جنابت می گوید وضو نگیر به این دومی تا جنوب هستی، این زور دیگه. این دو قاعده فراق و این استصحاب از جریانشان لازم میاد ترخیص قطعی، چشاره قطعا ترخیص داده باشد در مخالفت تکلیف فعلی، چون تکلیف فعلی یا تکلیف به صلات اول است، سنجو نخواندم جنوب تیان شده است تو، یا اون تکلیف فعلی چه صلات دومی را باید با وضو بخوانی. قاعده فراق میگوید او را عاده نکن، استصحاب بقای جنابت میگه جنوب استی وضو نگیر. این از جریان این استصحاب با این قاعده فراق لازم میاد ترخیص در مخالفت ترخیص قطعی، چشاره ترخیص قطعی بدهد در مخالفت عملیه احد تکلیفین، که احد تکلیفین در واقع هست هر کدام من باشد فعلی است، چون موضوعش یا این شخص جنوب است این در صلات ثانی باید او را عاده کنه، صلات اولی را نخوانده، چون صلات بلا طهارت صلات نیست، یا باید محدث بلا اسقر است به صلات دومی باید وضو بگیرد. این یکی از این تکلیفین فعلی در واقع هست. اینجا یه شبهه شاید به نظر بعضی ها آمده باشد، که اون شبهه این است که بابا قبل از این که این حدث صادر بشود از این شخص بیچاره، قاعده فراق جاری شد در اون صلات. آخه بر مفروض این است که صلات را خوان، بعد از صلات شک کرد بر این که من غسل کرده بودم یا نکرده بودم، گفت آیه وقت خیلی زیک هستم، بله محبوس هستم، برم توالت بیام، رفت آمد با قاعده فراق، اونجا زاری شد و نماز را صحیح کرد. این راش ممکن است کسی تو ذهنش بیاد، ولیکن اگر این تو ذهنش آمد باید از ذهنش برد بیرون. درست دقت کنید، اینها ملاقاتی سول است که باید در فکر تطبیق بشود. و آن این است که ما که وقتی که قاعده فراق را جاری می کردیم فرض حدث نکرده بودیم، چون که در واقع و فی علم الله این حدث صادر می شد، بعد از حدوث حدث چشم می کنیم که قاعده فراق نگرفت اصلا، چون که شارع نمیتواند اعتبار بدهد قاعده فراق را با این استصحاب. بعد از وقوع حدث چشم میشود که اصلا شارع قاعده فراق را اعتبار نداده، ما خیال میکردیم، چون که اعتبار بدهد با استصحاب، اینها لازمش ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی است. این اولا. و ثانیا این است که کسی دو چشمش را رو هم بذارد بجد نه قاعده فراق شک داشتم جاری شد، حدث صادر بشه یا نشه، اون وقت من شک داشتم قاعده فراق جاری شد، میگیم خیلی خوب قبول کردیم، خیلی اصرار ندارید قاعده فراق جاری شد، ولکه من المقرر فی محله، محلش باب اجزاست، اجزا حکم ظاهری، اجزاهایی که ما به حکم ظاهری اجزا قائلیم، اون وقتی است که اون اونی که حکم ظاهری است او بماند، او وقتی که ماند بر مجزی است. توجه کردی؟ مثلا بینه قائم شده بود که این آب پاک است، من با او وضو گرفتم، نماز خواندم، حالت صافش نزاست بود، بینه گفت پاک شده است، وضو گرفتم، بعد معلوم شد که نه، بینه اشتباه بود، این پاک نبود، این صلات را باید اعادة کنم، چون که بینه از اعتبار افتاد. اون وقتی بینه بر من حجت می شود بر اجزا، در اعتبارش باقی بماند. این زور از قاعده فراغ افر زاری شد، ولیکن بقاهن از اعتبار افتاد. شارع الان نمیتواند بگه که باز اون عمل صحیح است، چون که قاعده فراغ از اعتبار افتاد بقاهن او هیچ است. بدون جهت قاعده فراغ در ما نحنفی، قاعده فراغ به بقاهش معذر است، حدوش است، حدوثش معذر حدوث، بقایش هم معذر. مثل از علم بالاتر نمی شود این قواعد. علم وجدانی هم تا مادامی که هست منجز و معذر است. وقتی که رفت دیگر میره از کار. اینجا هم قاعده فراغ علم تعبدی به فراغ بود، این علم زایل شد. چرا؟ چون که شارع نمی تواند بگوید او رای الان نمی تواند بگوید به این جلد او صحیح است و تا جنوب بستی. این معناش ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واقعی واصل است. بدون زهد در ما نحنفی، مکلف باید چی کار بکند؟ مکلف باید این علم اجمالی منجز است، باید هر دو طرف را مراعات کند، هم غسل بکند و اون صلات را آده کند. چون که این شخص اگر غسل کرد نمیخواد وضو بگیرد، ها استقت کنید به نکات مطلب، این شخصی که حدث از قرض حاضر شده باید غسل را آده کند و اون صلات را بخواند. چرا وضو گرفتن لازم نیست با اون صلات؟ چون که اگر اول غسل کرده بود، توجه کردی، این صلات اولیش صحیح بود، احتیاج به این آده نداشت. اگر غسل نکرده بود این حدث اصغرش اثر نداشت، وظیفش غسل کردن بود، چون که جنب بود و غسل نکرده بود. قد تقدم اون کسی که جنب است و توجه کردید و حدث اصغرم صادر شده، وظیفش چه چیز است؟ غسل کردن است. آیه گفته است و این کنتم جنب من فدهرو. بدون زهدون صلات اولی را بعد از غسل میتواند آده کنه، و اما صلات دومی را باید هم غسل بگیرد هم وضو، هم غسل را که گرفته وضو هم باید بگیرد. چرا؟ چون که علم اجمالی دارد که یا وضو در او شرط است یا غسل. اگر استصحاب بقاء الجنابه جاری میشد میگفت وضو نگیر، استصحاب از کار افتاد. استصحاب با قاعده فراغ تعارض کردند، هر دو به زمین خوردند. بدون زهدی مکلف علم دارد یا محدثی بلاسقر است باید وضو بگیرد به صلات دومی، یا جنب است غسل بکند، چون که نمیداند کدام یک چیز باید هر دوتا را بکند. هم برای صلات دومی وضو بگیرد و غسل کند، هم صلات اولی را ولو بعد الغسل آده بکند. چرا؟ چون که قاعده فراغ میگفت که تو صحیح هستی. قاعده فراغ وقتی که زمین خورد علم دارد که اول ظهر تکلیف به اون صلات داشت یا تکلیف به اون صلات داشت، نمیداند امتصال شرده یا نه، قاعده اشتغال است. علم به حدوث تکلیف داند و شک در امتصال، باید اون صلات را هم آده بکند. درست توجه کنید، در ما نحنفی تارتن صلاتین غیر مترتبین می شود. مثل این که انسان جنب بود، صلات ظهرش هم فرض کنید، صلات صبحش هم قضا شده بود، جنب بود، دیگر حمام نرفته بود، صلات صبح اصلا نخوانده بود، نزدیک ظهر صلات صبح را خواند قضا، و بعد از صلات صبح شک کرد چه غسل کردم، این صلات صبح قضا را احتیان کردم، یا اینجنه غسل نکرده این را آوردم. در این صورت بلا اشکال این حکمی چه گفتیم جاریست. قاعده فراغ در قضاء صلات صبح با استصحاب جنابت که الان میخواد نماز ظهر بخواند دیگر و حدثم اسخرم زاده شده با استصحاب بقاء جنابت متعارضین هستند. قاعده فراغ میگوید عاده او لازم نیست، استصحابم میگوید وضو گرفتن لازم نیست چون محتسب الاسقر شده. علمی دارد مکلف احد تکلیف این هست یا صلات صبح که آید قضا بشود چون وقت ندارد دیگر تکلیف به صلات صبح قضا شده، قضا را موقت نیست، باید او را قضا بکند یا فرض کنید برای صلات دومی وضو بگیرد. مقتضای علم اجمالی این است که هم او را قضا کند بعد الاغتسال هم بعد الاغتسال ولی وضو صلات ظهر را شروع کند. این پر واضح است. و اما یه وقت صلاتین مترتبتین می شوند، مثل این جهت یکی صلات ظهر دیگری صلات مثلا عصر است. جنوب بود اول ظهر از آن گفتن صلات ظهرش را خان، بعد از صلات ظهر شک کرد که من غسل کردم صلات ظهرم را خواندم؟ توجه کردید صلات ظهرم را خواندم شک کردم، شک میکنست غسل کردم صلات ظهر را خواندم یا اینکه نه غسل نکرده صلات ظهر را خواندم. اینجا یه نکته ای هست و اون نکته این است که قاعده فراغ اگر جاری بشود، قاعده فراغ اگر جاری بشود و هاکذا استصحاب بقاء جنابت در صلات عصر جاری بشود، در این صورت یعنی انسان وضو نگیرد عملی به استصحاب بکند و بگون قاعده فراغ عمل کند، یقین دارد تفصیلاً که صلات عصرش باطل است. این صلات عصری که میخواند در فرض سابق علمی به بطلان صلات دومی نداشت اگر عمل میکرد، شاید صلات اولی باطل است. ولیکن در ما نحنوی اگر قاعده فراغ را در آن صلات جاری کند و استصحاب را در استصحاب جنابت را در این صلات دومی، علم تفصیلی پیدا می کند که صلات عصرش باطله. چرا؟ چون که یا اینکه غسل کرده بود با اون نماز پس حدث اصغر داشت نمازش باطله، چون که کسی که خود جنوب نیست غسل را سابقا کرده بعد حدث اصغر ساده شده نماز را بدون وضو بخواند باطله. یا این نمازش باطل است از ناحیه اینکه حدث اصغر داره، یا نمازش باطل است چون که ظهر را نخوانده، چون که غسل نکرده باشد صلات ظهر را نخوانده، چون که صلات ظهر را نخوانده اصلا باطل می شود چون که مترتبت این است. چون که شرط صلات عصر این است که صلات ظهر مقدم بشود. بما این که در ما نحنفی این علم را این شخص علم دارد یا محدث بالاسخر است یا این که فرض بفرمایید صلات اون اولی صلات اولی باطل است، علم تفصیلی پیدا می کند که یا صلات عصر باطل است از زهد این که ظهر را نخوانده، چون اون وقتی که غسل نکرده باشد صلات را نخوانده دیگر، یا صلات عصرش باطل است به زهد این که وضو نداره وضو نگرفته است. فرق این مسئله مترتبتین با غیر مترتبتین این است که در آنجا علم تفصیلی نداشت، توجه کردید، ولیکن در ما نحنفی علم تفصیلی دارد. چون که در ما نحنفی علم تفصیلی هست، بس آقاد شخصی توهم می کند که بابا این علم تفصیلی عقده ما را حل کرد، اجتهاد که معلوم می شود عقده را حل کرد. چرا؟ چون که دیگر در استصحاب جنابت در صلات دومی جاری نمی شود. چرا؟ چون که علمی دارم که صلات دومی را بخوانم باطل است، استصحاب اثری ندارد. می دانم که با غسلی بخوانم تنها باطل است، این را می دانم، پس استصحاب جاری نمی شود چون که اثر ندارد. وقتی که استصحاب جاری نشود المیزمالی بل ویزوی و غسل ویزو و غسل را تیام می کند بر صلات دومی، اما قاعده فرا در صلات اولی جاری است. المیزمالی منحل شد به علم تفصیلی و به شک بدوی. صلات دومی یقینا باطل است، یا از ناحیه فقد طهارت یا از ناحیه فقد ترتیب، این یقینا باطل شد، استصحاب جاری نمی شود. سلا چون که استصحاب نمی تواند تصحیح کند، قطع دارم که به استصحاب عمل بکنم، نماز دومی باطله. پس در این استصحاب جاری نشد، قاعده فراغ در اولی جاری می شود و او را تصحیح می کند. این شبه را حل کردن می خواهد که این انحلال نیست و این انحلال در ما نهنفی توهم است. اون انحلالی که موجب می شود اصول زاری بشود، اون انزا نیست. یک کلمه اش را میگویم، فکر کنید انشاءالله تا فردا. و اون یک کلمه این است که استصحاب جنابت نمیگوید بر این که بله تو همین زور نماز بخوان، غسل بکن، همین زور شروع کن به صلات عصر. استصحاب چین را نمیگه، که استصحاب فقط میگه وضو نگیر. استصحاب میگه وضو نگیر وقتی که نه اینکه نماز اولی را هم عاده نکن، استصحاب که با او کار نداره. استصحاب اگر لسان داشت میگفت او را هم عاده بکن، لسانش قطع نمیشد. استصحاب بقای نجاست میگه وضو گرفتن لازم نیست. خب من احتمال میدم وضو گرفتن لازم نبوده باشد. چرا؟ چون که صلات ظهر را که خواندم غسل نداشتم، الان جنوب هستم باید برای صلات از غسل بگیرم، اما صلات ظهر را باید بخوانم. چون که این استصحاب میگه در صلات از وضو نیست، غسل است، اما چیز دیگری هم شرط است یا نیست، استصحاب با او کار ندارد. ترتیب میگوید برای این که باید او را عاده کنی. استصحاب فقط لسانش این است که وضو لازم نیست بر این صلات. احتمال میدم درست باشد وضو لازم نباشد، چون که لازم باشد نماز ظهر را عاده کنم، چون که غسل نکردم غسل بکنم، او را هم اتیان کنم، صلات عصر را هم با همون غسل اتیان کنم، چون که غسل نکرده بودم. استصحاب صحیح است، علم تفصیلی نداریم به بطلان مفاد استصحاب. علم اجمالی است، یا مفاد استصحاب باطل است یا مفاد قاعده فراخ. و از جریان اینها مخالفت عملی لازم میاد و توضیح قدن انشاءالله.